بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله چهاردهم از مسائل مضاربه بود. بحث در این بود که عامل در مضاربه ضامن تلف و خسارت نیست مگر اینکه تعدی و تفرید کرده باشه. عامل ضامن خسارت و تلف نیست مگر اینکه تعدی و تفرید کرده باشه. در این مسئله 4 فرع بود. فرع اول و دوم و سوم رو گفتیم، رفتیم سراغ فرع 4 و آن فرع اینه که آیا میشه با شرط خسارت رو بندازیم به گردن عامل یا نمیشود؟ آیا با شرط می شود خسارت رو به گردن عامل انداخت یا نه؟ سه حالت ایشون ذکر کردن امام رحمت الله علیه. یکی این است که شرط در ضمن عقد لازمی بکنند، یعنی یه معامله غیر از مضاربه بکنه، بگه آ یک خروار گندم به تو فروختم به فلان مبلغ و شرط میکنم در اون مضاربه ای که با تو داریم نصف خسارت رو ضامن باشی، همونطور که نصف سود داری نصف خسارت هم داشته باشی. در یه معامله جداگانه لازم شرط میکنه بخشی از خسارت رو بر عهده عامل. ایشون میفرماید این معنا مانعی نداره. عبارتشون این است: نعم لو کان مرجعه الى اشتراط انه على تقدیر وقوع الخساره على المالک خسر العامل نصفه. شرط میکنه که اگر خسارتی واقع شد نصفش بر عهده عامل. مثلا من کیسهی، کیسه عامل، لا بعصبه، این شرط عیب نداره و لازم العمل به. اما با این قید: لو وقع فی ضمن عقد لازم. عقد لازم مثل بیعه، یه خروار گندم به تو فروختم به فلان مبلغ، شرط میکنم که در اون مضاربه‌ای که با تو داریم نصف خسارت بر عهده تو باشد. خب ما در اینجا عرضی که داریم اینه: این شرط به چه صورتی؟ میگه من شرط میکنم که تو ضامن باشی نصف خسارتو. خب این شرط برخلاف مقتضای مضاربه است، چه در عقد مضاربه باشه چه در عقد خارج لازم باشه. شرط میکنم بر تو که نصف خسارت رو ضامن باشی، خب ضامن بودن عامل بر خلاف عقد مضاربه است. عرضم رو دقت کنید، چه در خود مضاربه شد کنه کار خلاف رو، چه در عقد خارج لازم شد کند چیز خلافی رو. عیناً حالا من مثال بزنم، نمی شود در عقد نکاح شد کرد که طلاق به دست زوجه باشه؟ میشه؟ نه. آیا در عقد خارج لازمی میتونیم شرط کنیم که طلاق به دست زوجه باشه؟ چیزی که برخلاف شرع است نمی شود، نه در اون عقد نه در عقد خارج لازمی شرط کرد. خیلی خوب، چیزی که مقتضای عقده خلاف شرعه، چیزی که بر خلاف مقتضای عقده خلاف شرعه. چطور می شود چیزی که بر خلاف مقتضای عقده که خلاف شرعه در عقد دیگری به گردن بندازن؟ من فرق بین عقد المضاربه و عقد خارج لازم، اینجا هم حکم شرعیه، چیزی که خلاف مقتضای عقده حکم شرعیه، چیزی که بر خلاف مقتضای عقده حکم شرعیه دیگه. بله، می شود به صورت فعل بگن، بگه در عقد خارج لازم متعهد باشو که خسارت رو بیاری بپردازی. تعهد بر عمله، نه اینکه میاد اینو میگه تو ضامنی شرعن. ضامن هستی خلاف یاره، ضامن نیست، اما تعهد کن بیای نصف خسارت رو بدی. تعهد، تعهدیست به صورت شرط. شرط میکنیم که شما عملا نصف خسارت اون مضاربه رو بیاری بپردازی. بنابراین خلاصه این شد، اگر میخواهید به صورت یک حق شما قائل بشی، بگی زمان تو ضامنی، شرط میکنیم که ضامن باشی در عقد مضاربه، این خلاف مقتضای عقده، نه با عقد اول نه با عقد دوم، چیزی که بر خلاف مقتضای عقده که خلاف شرعه نمیشه بگردن کسی انداخت. اما اگر شرط فعل کنه مانعی نداره. و اما شرط فعل کرد و سوال کردن، همینم میخواستم بگم، شرط فعل کرد و نپرداخت، آخرین حقی که دارد این است که اون آقای صاحب عقد دوم معاملهشو فسخ کنه، بگه معامله گندمو فسخ میکنم، شما خلاف شرط عمل کردی. تخلف از شرط موجب حق فسخ، خیار تخلف از شرط. شما شرط کردی بیاری مقداری از خسارتو بپردازی و عمل نکردی، تخلف از شرط کردی، بنابراین معامله رو ما میتونیم فسخ کنیم. همه جا تخلف از شرط خیار میاره، بنابراین بازم پاش جای بند نشد. خب این صورت اول که در عقد خارج لازمی بیان شرط کنن، شرط کنن حق بله زمانو، یه شرط کنن عملو، اینا رو شرط کردن. عمل رو باید شرط کنن، زمان نمیتون شرط کنه، چه در عقد خارج باشه چه در عقد داخل باشه. و اما راه دومی که امام میفرمایند این است که در عقد خارج جائز بیان شرط کنند. چی میگه؟ میگه من این مال رو به تو میبخشم، هبه عقد جائزه در غیر زیرهم و در غیر هبه معوضه. عقد جائزه، من این مال رو به تو میبخشم به شرط این که در اون مضاربه که داریم نصف خسارت رو قبول کنی. در عقد خارج جائز نصف خسارت رو میخواد بندازه به گردن کی؟ به گردن جناب عامل. بله؟ معوضه این شرطه، به صورت عوض نمیگه، به صورت شرط ضمن العقد. عوض نیست، شرط ضمن العقد غیره. معوضه این است که اینو میبخشم در مقابل این، نمیگه این میبخشم، این میبخشم بدون مقابل، اما شرط ضمن العقد میکنم. خب در عقد جائز ایشون میفهمن مادامی که عقد جائز و فسخ نکردی باید به شرط عمل کنی. بل لا یبعد، عبارت امامه، لزوم الوفاء بهی ولو کان ضمن عقد جائز، ولو ضمن عقد جائز باشه. مادام باقیان، مادامی که عقد جائز فسخ نشده باید به شرط عمل کرد. میخوای عمل نکن به شرط فسخش کن. اما مادام بل عقد و باقیان باید به شرط عمل کرد. خب باز همون حرف میاد که در ضمن عقد جائز میگه به شرط اینکه ضامن باشی. این خلاف مقتضای عقده. یا شرط فعل میکنه، به شرط اینکه متعهد بشوی نصف خسارت رو از کیس خودت بدهی. شرط فعل. شرط زمان خلاف مقتضای عقد مضاربه است، چه در اون عقد باشه چه در عقد دیگری باشه، اما شرط فعل مانعی نداره. بله، هبه لازم میشه در صورتی که فوت کنن. یکی از مواردی که باعث لزوم هبه است فوت کردن عهد طرفینه. یکی دیگر از مواردی که باعث لزوم هبه است این است که در عین موهوبه تغییرات مهمی داده بشه. زمینی بوده، زمین و ساختنش، اینها. به اجازه بدید، اجازه بدید. و اما خب این دو راهی ایشون در اینجا بیان کردن که هر دو راه ما قائل به تفصیل درش شدیم. اما راه سوم، او در وامه، در وامه. ما وام رو بحث نمی کنیم، ما هبه داریم بحث می کنیم، ما مضاربه داریم بحث می کنیم. کل شرط یجر و نفعا فی القرض، اینجا فی القرض نیست. خب من عبارت ایشون رو بخونم. ایشون میگه بعید نیست از طریق شرط نتیجه بتوانیم این شرط خسارت رو به عهده جناب عامل بیاندازیم. عبارت ایشون این در شد نتیجه. کما انه لا بأس به شرط، شرط نتیجه منظورشونه، علا وجه غیر بعید، وجه وجیهیه مثلا، لوکان مرجعه، اگر مرجع آن یعنی مرجع چی؟ مرجع شرط، الى انتقال الخساره، این مرجع شرط به انتقال خسارت باشه، الى عهدته، خسارت بیاد به عهده جناب عامل، ضمیر عهدته به کی برمیگرده؟ به عامل. بعد حصولها، بعد از آنی که حاصل بشه آن چیه؟ خسارت. فی ملکهی، در ملک کی؟ در ملک مالک. پس خسارت اول میره تو ملک مالک، بعد به صورت شرط نتیجه میاد به ملک جناب عامل، به نحو شرط نتیجه، به صورت شرط نتیجه عیب نداره. من در اینجا لازم میدونم یه مقداری گسترده تر در باره شرط نتیجه بحث کنم. البته اون قاعده احسان و ما علی المحسنین من سبیل گذاشتیم بعد از پایان این چیز مسئله چهاردهم. یه خود درباره شرط نتیجه صحبت کنی، یه مسئله پیچیده ایه، مهمم هست، بیشترم در میان متأخرین و معاصرین و اینها مطرح شده. منظور از شرط نتیجه چیه؟ منظور از شرط نتیجه این است که انسان در عقدی شرط کند یک نتیجه ای را، گاهی شرط غایت هم گفتن. سه تا مثال من براتون میزنم مسئله روشن بشه. میگه من این خانه رو به تو فروختم به این مبلغ، هر کدام از این چک ها وصول نشد معامله منفسخ باشه. نمیگه من فسخ کنم، حق فسخ، خیار فسخ، میگه معامله خود به خود منفسخ بشه. شرط میکنه نتیجه رو که انفساخه، غایت که انفساخه، کاری نیست که این اون انجام بدن، یه نتیجه کاره. انفساخ نتیجه فسخه، این نتیجه رو شرط میکنه. یا مثال دیگر میگه این خانه رو ما از شما میخواییم به این مبلغ، اما شرطش این است اساسش هم مال من باشه. دست به اساسش نزن، اساسش هم مال من باشه. نمیگه به شرط که تملیک کنی اساسشو، شرط نتیجه به شرط اینکه اساسش هم ملک بنده خریدار باشه. اینم یه مثال. مثال سومی بزنم چون شرط نتیجه پیچیده است، همسری متعدد من فکر کردم. بیاد بگه من این خانه رو از تو اجاره می کنم ماهی اینقدر، به شرط اینکه میوه هایی هم که الان در باغچه‌شه میوه هاش هم مال من باشه، میوه هاش هم مال من باشه. اینا رو میگن شرط نتیجه. دیگه ملک توی تملیکی چیزی نیست، فقط شرط میکنن نتیجه را، ملکیت میوه ها، ملکیت اساس خانه یا انفساخ در این مثال های سگانه ای که عرض کردم. راجع به شرط نتیجه بین بزرگان اختلافه، آیا شرط نتیجه مطلقا صحیحه، مطلقا باطله، یا باید قائله به تفصیل باشیم. از کسانی که متعرض این مسئله شدن آدرس میدم، کلامشون رو دیگه نقل نمی کنم، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب تحت عنوان شرط الغایه، اونا تعبیر به غایه میکنن چون نتیجه است دیگه. و مثالم زده ایشون، میگه این ملکو به تو میفروشم به شرط اینکه اون مملوکم آزاد باشه، مملوکت هم آزاد باشه، معتق باشه. این اتاق مملوک فروشنده در ضمن بیع. مرحوم شیخ در مکاسب از چاپ قدیمش ما نقل میکنیم، جلد سوم صفحه 34. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک، سیدنا الحکیم در مستمسک مفصل وارد این بحث شده در جلد 13 صفحه 306. منتهایشون یه دلیلی بر عدم جواز آورده که من دلیلشو عرض خواهم کرد. دیگرانم، مرحوم آقای بجنوردی هم بعد فراموش کردم عرض کنم، ایشونم در القواعد الفقهیه جلد سوم صفحه 296 بحث مشروحی در باره شرط نتیجه داره. خب بیاییم همچین فشرده کنیم بحث را. حق در مسئله چیه؟ حق این است که ما قائل به تفصیل باشیم. ما میگیم شرط نتیجه 3 رقمه. رقم اولش این است که اشکالی ندارد و بین عقلا هم هست و در عرف متشرعم هست، مثل این مثال های سگانهی که گفتم در عرف هم هست، ما این کار میکنم به شرط اینکه ای پولو نیاوردی عقدمون فسخ باشه، مینویسن یه روزا توی اینا. بین عقلا هم هست، ما این خانه رو از تو میخریم به شرط اینکه این اساسش هم مال ما باشه، میوه های این باغ هم مال تو نباشه، مال ما باشه در اجاره. امثال زاده. این قسم اول. حقیقتش چیه؟ حقیقت یه انشاء ضمنیه، یعنی انشاء میکند. این که میگه به شرط اینکه اینم مال من باشه، انشاء تملیک ضمنی هست نسبت به نتیجه. من این از تو میخرم به شرط اینکه اساس شمال، یعنی ملک تو که اساس البیت. شرط ضمنی بعد میگرده به یه انشاء، انشایی در ضمن انشایی، منتها انشاء نتیجه است، انشاء تملیک. خب در اینجاها انشاء ملکیت به هر صورتی باشه جایزه. ما میبینیم انشاء ملکیت در عرف و عقلا به هر صورتی باشه جایزه، بنابراین چه مانعی داره بیاد به صورت شرط نتیجه؟ نه، یه انشاء ضمنی معاطاتی نیست، انشاء ضمنی لفظیه ولی ضمنیه. انشاء صریح ملک تو که هازانی به صورت شرط بیان میکنه که همون بازگشت به نوعی انشاء ضمنی میکنه. و اما قسم دوم، این قسم اول جاهاییست که جایزه، قسم دوم یه مواردیست که احتیاج به صیغه مستقل خاص داره، نمی شود به صورت شرط نتیجه. مثل این که بگد من این خانه را از تو می خرم به شرط این که دخترت زوجه من باشه، دخترم راضیه، پدرم راضیه، به شرط این که دخترت زوجه من باشه، باطله. زوجیت در عرف متشرعه و عرف عقلا یک تشریفات خاصی داره، صیغه مستقلی میخواد، برنامه مستقل. یا اینکه شرط ضمنی طلاق کنی، شرط نتیجه، من این حال برسیم، من این را به تو فروختم به شرط این که دخترم که نزد توست مطلقه باشه. شرط نتیجه طلاق کنی. میدانیم طلاق چنین نیست، باید مستقل باشه، شرایطی داره، صیغه خاصی داره، نه در عرف متشرعه نه در عرف عقلا به صورت شرط نتیجه صحیح نیست. بنابراین اونجایی که احتیاج به صیغه خاصه ندارد، همون شرط در واقعی که میکنه یه تملیک ضمنیه، اونا عیب نداره. اما اونجایی که صیغه خاصه مستقلی میخواهد، شرط نتیجه باطل است. اون از جهت دیگه، از هر دو جهت باطله، هم از این جهت باطله هم از جهات دیگه. و اما قسم سوم مشکوکه، نمیدانیم جز اولیه که انشاء ضمنیه و انشاء هم به هر صورت عیبی نداره، یا جزء دومیه که جایز نیست، صیغه مستقل میخواهد. مثالم برای این بزنیم، چون مثال برای هر دو زدیم، برای سومی هم مثال بزنیم. مثال وقف زدم، بنده این جنس رو به تو میفروشم به شرطی که اون زمینی که داری وقف مسجد باشه. وقف مسجد باشه، نه اینکه وقفش بکنی. شرط نتیجه به شرط این که وقف مسجد باشد، یا به شرط این که اون کنیزت آزاد باشد، اون عبدت آزاد باشد. شرط نتیجه میکنی. نمیدانیم آیا وقف اعتیاد به یه صیغه خاصه ای داره، عتق اعتیاد به صیغه خاصه ای داره، یا میشه به صورت شرط نتیجه ضمن العقد بیان بشود. خب اگر شک کردیم از چه اقتضا میکنه؟ ملحق به اولیه یا دومیه؟ آیا المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه بگه اینم صحیحه، یا المؤمنون اینجا رو نمیگیره؟ حق این است که نمیگیرد. چرا؟ برای این که المؤمنون یه تخصیص خوردیم، وان این است المؤمنون عند شروطهم، شروطی که احتیاج به صیغه مستقل نداره، این ازش خارج شدی. ما نحن فی تمسک به عموم عام در چی؟ در شبهه مصداقیت. تکرار کنم، میدانیم المؤمنون عند شروطهم یه تخصیصی بهش خورده و اون عقودی است که احتیاج به صیغه مستقل داره. نمیدانیم وقف و عتق آیا احتیاج به صیغه مستقل دارد یا به صورت شرط نتیجه هم جایز است. نمیدانیم. در اینجا تمسک به عموم عام نمیشه کرد، چون شبهه مصداقی مخصصه. نمیدانیم مصداق مخصصه این شرط وقفیت یا مصداق عامه. محققین گفتن در اونجایی که شک کنید مصداق مخصص است یا مصداق عام، لا یجوز التمسک بالعموم، فشبهت المصداقیت للمخصص. درست شد؟ بسیار خوب. شد که هست، منده باطل این شد. تخصصان یعنی شد نباشد، شد که هست، باطل. من برگردم شلوغ نشه بحث امروزی، بحث پیچیده است. برگردم به شرط نتیجه. اولا معنی شرط نتیجه رو کردیم، آن است که نتیجه انشایی رو بیان در عرض ذکر کنن. دیگه انشا نکنن، به طور سریع نتیجه شو بگن، که ما گفتیم اسم انشا ضمنی گذاشت. این معنا که شرط غایت هم اسمشه، در واقع با تفصیل درش قائل بود. اونجاهایی که احتیاج به صیغه مستقل ندارد، به صورت شرط نتیجه صحیح هست. در عرف اقلام هست، در عرف متشرعم هست، عموم المؤمنون عند شروطهم هم میگیره. قسم دوم اونجایی بود که صیغه مستقل میخواد، مانند طلاق، نکاح، نمیشه به صورت شرط نتیجه گفت. این خلافه، این استثناء شده از المؤمنون عند شروطهم. سوم اونجایی بود که مشکوکه آیا یحتاج الى صیغه مستقله او لا یحتاج. در اونجا بله، ما نمیتوانیم حکم به صحت شرط نتیجه کنیم. چرا؟ چون شبهه مصداقی مخصص المؤمنون عند شروطهم هست. مرحوم آقای حکیم یک دلیل داره در اینجا بر بطلان شرط نتیجه. همه جا چون بحث ایشون و جوابش کم پیچیده است و الان هم دیگه فکر شما یک کمکی احتمالاً خسته شد، میذاریم برای فردا انشاءالله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.